بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. همینجا عرض بکنم که انشالله از فردا ساعت کلاس از 7:30 تا 7:45 دقیقه میشه که تمام از اون همه شهرها دیگه به پایان رسیده و دوستان فرصت اقامه نماز ولو به جماعت رو هم داشتن. دیگه ما لازم نیست دائم کلاس ساعت کلاس رو جابجا کنیم. اگر دوستان نکته ویژه‌ای دارن میتونن برای ادمین بفرستن تا ما لحاظ بکنیم. یکی دو بار که اینجا پرسیدیم دوستان موافق بودن تو این بازه حدودن، حالا 7:30 بشم این نکته‌ای داره که بنده باز بتونم 7:30 تا 7:45 دقیقه خدمت شما هستیم. حالا اگه بعدن از اون خیلی رفت عقب و دوستان مایل بودن باز یکم بیاریمش عقب‌تر، در ماه‌های آینده میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم که مثلا به شب نشینی‌ها و اینها تو دل زمستون در واقع برخورد نکنه. خدمت شما هستم. فرمودن سوالی داشتم، پس فردا ساعت انشالله 7:30 خدمت شما هستم. گفتن سوالی داشتم، میخواستم از اون بپرسم حکمت 235 نهج البلاغه. به امام گفتن، در واقع خلاصه از حکمت رو فرمودن، الان دارم میخونم. به امام گفتن عاقل را به ما بشناسان. پاسخ داد خردمند آن است که هر چیز را در جای خود مینهد. گفتن پس جاهل را توصیف کن. فرمودن با معرفی خردمند جاهل را نیز شناساندم، یعنی جاهل کسی است که هر چیز را در جای خود نمیگذارد. سوالم این است که چطور این مطلب رو با این روایات تطبیق دهیم. بله خب هیچ مشکل نداره، هر چیز در جای خود، دنیا در جای خود، آخرت در جای خود، غیب در جای خود، ها، نه مثل سیستم جهل که دنیا همه چیز غیب را نفی کنیم یا غیب رو فرع و حاشیه و صرفاً برای آرامش دنیا و یک آرامش مثلا موقتی قرار بدهیم، نشان بدهیم که غیبی در این عالم وجود داره، خدایی وجود داره، فرشتگانی داره، عواملی داره که اونها اراده دارن، ارادهشون در این عالم مؤثره، نسبت دنیا و آخرت رو نشون بدیم و هر کدام رو در جای خودش قرار بدیم. از اول عرض کردم که تفاوت عقل و جهل این بود که عقل یه چشم نبود، جهل یک چشمه، جهل یک چشمه، همین یک چشم معروف که پشت دلارش هم عکس یک چشمش هست، کلن یک چشمه، یک چشم یعنی فقط میخواد دنیا رو ببینه و آخرت و غیب رو میخواد نفی کنه. شاید این یک چشم بودن دجال که الان پشت دلار هم عکس یک چشمشون هست، تو کارتوناشون موجودات یک چشمشون هست، از این جهت باشه که نفی غیبه. و تفاوت عقل و جهل در همین بود که او اقبال و ادبار داشت، این فقط ادبار داشت و اقبال نداشت، جهل. ولی عقل هم اقبال داشت هم ادبار داشت که توضیح دادیم، هم غیر رو میدید هم در واقع غیر غیب رو، یعنی عالم ماده رو مشاهده میکرد، عالم در واقع چی بهش میگن مادون رو میدید. هر دوی اینها رو میبیند و هر کدام رو در جای خود میگذارد و نسبتش رو هم میبینه، میبینه که خدایی هست که اراده‌ای داره و ارادهش در این عالم مؤثره. مثلا اگر من مریض میشوم، مریضی من علتی داره، ها، و سببی داره، سببش ویروسه، سببش تصادفه، سببش نمیدونم ضربه‌ایه که به هم وارد شده، سببش نمیدونم مرگ دوستان و غیره و مشکلاته. ولی علتش چیه؟ علتش اینه که من یک نسبتی گرفتم در نسبت با بندگی خدا و خدا برای من چنین تدبیری رو رقم زده. پس اراده هایی در ماورای این دنیا وجود داره. بله اسباب و علل مادی وجود داره، ولی این اسباب و علل مادی تحت مدیریت اراده های برتر قرار داره، اراده امام و اراده خدا، و این اراده ها در سلسله از اراده ها قرار گرفتن و اونها رو هم باید در محاسبه وارد کنیم. اگر من میخواهم خوب بشوم، فقط نباید به اسباب مادی توجه کنم. باید آخرت غیب رو در جای خودش قرار بدم و توجه کنم که عالم غیب یعنی اراده امام و اراده خدا و اراده ملائکه در عالم دنیا اثر داره، نه اینکه این اثر رو کلم یکن لحاظ کنم. حالا من یک مثلا بخشش رو گفتم که چطور میشه گفت عقل ورزی یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار دادند. حالا میشه باز هم این بحث رو ادامه داد و تفصیل داد. نمیدونم اگه پاسخ گرفتید بفرمایید، اگه نه بیشتر مثال بزنم. تلاش همه خب اینا دیگه پاسخهایی بود که به من گفتن دوستان. یکی از دوستان نکته خوبی رو گفته، گفته جالبه که این صحنه هایی که من پخش کردم هیچ وقت تکراری نمیشه، با اینکه چندین بار دیدم ولی باز هم انگار با شوق و شعف نگاهش میکردم. چرا؟ چون معرفت از همین جنسه، معرفت ادراکی زنده است که شما در مواجهه پیدا میکنید، نه در مطالعه صرفاً، نه در کتابخانه. معرفت در بستر زندگی و تجربه حاصل میشه. این نکته مهمیه. شما باید رؤیت کنید. من اگه الان براتون تعریف میکردم فایده نداشت. اگر شما دوباره در ذهن خودتون تصور میکردید و اون رؤیت رو دوباره به یاد خودتون میآوردید و بعدش تأمل میکردید. ما باید مواجهه کنیم با آیات الهی، مشاهده کنیم این آیات الهی رو و تدبر کنیم. همین الان اگه من مشاهده کنم ولی با دوستم حرف بزنم اثر کمتری داره. اگه من مشاهده کنم ولی به فیلم دیشب فکر کنم یا نگران امتحان فردام باشم اثر کمتری داره. ولی اگر نگاه کنم و تدبر کنم، اینجاست که بستر ایجاد معرفت حاصل میشه. سوال ما چی بود؟ یه لحظه دقت کنید به سوال. سوال رو ببینید. فرایند رسیدن به معرفت چیست؟ تعقل در بستر مشاهده آیات الهی، در بستر مواجهه با حقیقت عالم. شما باید صحنه‌هایی رو باهاش مواجه بشید که رزاقیت خدا در اونها مشهوده، بعد در اون صحنه‌ها تدبر و تعقل کنید تا بستر کسب معرفت مهیا بشه. معرفت پیدا کردن چند رکن داره. یک رکنش تعقله، یک رکنش مواجهه با اون آیه و نشانه است، یک رکنش علمه. بخشید واقعا من هنوز کسالتم خوب نشده، صحبت که میکنم اصولا سینم خارش میگیره و هی سرفه میکنم، منو میبخشید نشان. یعنی وحی بیاد عقل به میدان نیاد معرفت حاصل نمیشه. وحی بیاد عقل به میدان بیاد ولی تجربه و مشاهده نباشه معرفت حاصل نمیشه. الان وحی بیاد به شما بگوید که مثلا یک گلی هست که خیلی بالطافت است، عقل شما هم در میدانه، غیر از اینه که شما گل رو ببینید و لطافتش رو لمس کنید. دقت میکنید؟ تجربه و مشاهده برای کسب معرفت لازمه. شما فقط با کنار هم قرار دادن مفاهیم و استدلال نمیتونید معرفت ایجاد کنید. برهان هم نهایتاً بستر کسب معرفته. بعضی اوقات برهان هم میتونه بستر کسب معرفت بشه. ولی معرفت یک اتفاق و یافت زنده است که در مواجهه ایجاد میشه. باید لمس کنی، باید بشنوی، باید ببویی، باید ببینی، باید بچشی و تعقل کنی. و از اون زاویه ویژه‌ای که باید تعقل کنی بهت تذکر داده بشه. مثلا اگر الان من ذکر قرآن رو این میگذاشتم به شدت مؤثرتر بود در ایجاد معرفت در درون شما. درسته؟ آیا این حرفی که میزنم رو تصدیق میکنید؟ در حالی که این همه آیات برای ما روزمره شده و بهش عادت کردیم و لذا دیگه برای ما تأمل برانگیز نیست، در میابیم. خب بعد دوستان اینها رو گفتن، استاد فرق معرفت و حکمت چیست؟ حالا ما اینجا اینها رو تقریبا هم معنا بگیریم فعلا، که اگر شما صاحب معرفت شدی در واقع حکمت در درون شما جوان زده و بر زبان شما جاری میشه، دیگه لازم نیست حفظ بکنی، همینطوره از قلبت بر زبانت میاد. وقتی یک یافتی پیدا کردی، این معرفت در واقع جوانه حکمت در درون شما، بصیر شدی. اینجا میشه هم معنا بگیریم. توی این اسلاید هم دیدید که در واقع خود روایت هم معنا گرفت، ولقد آتینا لقمان الحکمه قال الفهم والعقل، یعنی حکمت رو با عقل در واقع هم معنا گرفت، که مقصودش در واقع همون تعقل بود که در واقع نتیجه تعقل می شود چی؟ معرفت و حکمت. آیا رسیدن به معرفت برای عمل کردن کافی است؟ خیر، جلسات قبل هم گفتم شما ممکنه به معرفت برسید ولی عمل نکنید. باید اراده هم بکنید که بر اساس اون معرفت عمل بکنید. گاهی اوقات شما معرفت دارید ولی همچنان هواپرستی برجاست. دقت کردید؟ معرفت بستر عمل است و امتحان رو حذف نمی کنه. شما همچنان در دوراهی اراده ورزی همیشه قرار خواهید داشت. خب، چرا با وجود علم و حتی معرفت آنطور که شایسته هست عمل نمی کنیم؟ گفتم چون باید شما اراده بورزید و اراده مستقل از معرفت هست. آیا جهل همان قوه واهمه است؟ دیگه عرض کردیم قوه واهمه دستگاه فلسفی است که در واقع سه تا مبنا برای عقل وجود داره. یکی این مبنا که ما گفتیم که عقل حقیقتی است در عالم، یکی مبنای فلسفی که عقل رو در واقع قوه‌ای در درون ما میداند، یه قوه در واقع عاقله و یه قوه واهمه، و یک مبنای دیگری هم هست که در واقع مال اهل تسنن بوده مثلا، که اونها اصولاً فرقی در واقع عقل رو اصولاً حتی قوه هم نمیدانن، میگن همان اراده ورزیدن مساوی است با عاقلان عمل کردن. در واقع عقل رو مستقلاً چیز مجزایی از اراده نمیدانن. ما اون مبنای اول هستیم طبق روایات که عقل رو یک موجود مستقلی میگیریم، نه تنها فقط یک قوه در درون ما. شاخص‌های سنجیدن میزان معرفت خودمان چیست؟ اینا اون چیزهایی است که در آینده، همین شاخص‌هایی که برای عاقل ذکر شد. عاقل کسی است که معرفت کسب کرده. این چقدر متفاوت شد. ما عاقل رو با عالم یکی می‌گرفتیم، در حالی که عاقل با عالم متفاوته. عاقل اهل معرفتی است که به اقتضای معرفت خودش عمل کرده و اراده خودش رو در راستای اون معرفت به کار گرفته. ببینید؟ روشنه. پس ما علامتهایی برای عاقل داریم. طبیعتاً اگر کسی اهل عمله نشاندهنده معرفتشه، اگر عملش در واقع برخواسته از معرفت باشه و عاقلانه باشه. لذا علامتهایی که برای عاقل گفتن علامتهای معرفت هم هست، هرچند ممکنه کسی معرفت داشته باشد و به اقتضای او عمل نکند. خب، فرمودن استاد روابط بین معرفت و گرایش و عمل رو ممکن توضیح بفرمایید؟ بله، اینها رو به تدریج انشاءالله بذارید در آینده، در واقع بحث در کتاب بعدی، کتاب فضل علمه، ما اونجا مفصل در مورد علم هم ببینیم. حالا بریم جلوتر، بعد یواش یواش اینها برای ما، ما نمیخوایم از بیرون خیلی مطلبی رو بگیم، میخوایم از روایات فهم بکنیم. اجازه بدید به همون مقدار که روایات همراهی میکنه ما هم فعلا جلو بریم. الحمدلله رب العالمین.